پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر راستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جمعه دلپذیری رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که همراه ما هستید در این جمعه تعطیل و خوشحالم که یک بار دیگه همراه شما هستم اینجا. ازتون میخوام که همراه باشید با من در حدود یک ساعت آینده و شرکت کنید در برنامه امروز. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @fardagram. 42 سال پیش در چنین روزهایی ایران بر سر یکی از بزرگترین بزنگاه‌های تاریخی خودش قرار داشت، بر سر پیچی که از پی اون سیاست کلان 14 دهه آینده برای کشور ملتهب و خشمگین ترسیم شد. چه خواسته بود، چه ناخواسته، چه خودجوش، چه با نقشه قبلی، سنگ بنای این سیاست برای جمهوری اسلامی شد دشمنی با غرب و در رأس اون آمریکا. آمریکا شد شیطان بزرگ در واژگان انقلابیون ایران و ایران شد نه تنها یکی از بزرگترین چالش‌های سیاست خارجی، که یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر معادلات داخلی آمریکا، تا جایی که به تعبیری سرنوشت ریاست جمهوری این کشور و سمت و سوی سیاست آینده اون رو با شکست کارتر و پیروزی ریگان رقم زد. نقطه عطفی تاریخی با تأثیراتی بنیادین و ماندگار در مسیر انقلابی نوپا که در روزهای برانداختن و براشفتن به دست شماری از دانشجویان عصبانی رقم خورد، با قدم‌هایی که دیوار سفارت آمریکا رو در روزهای عصیانی 58 در هم نوردید و رد پاش هنوز اگر نبر در و دیوار آن ساختمان متروک که بر بند بند شاکله نظامی که به تازگی جمهوری اسلامی نام گرفته بود آشکار و هویداست. امروز در 42 سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویانی که نام خط امام رو یدک می‌کشیدند، به این رویداد می‌پردازیم و به نقطه آغازین 444 روز گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا که بدل شد به یکی از بزرگترین بحران‌های تاریخ مدرن ایران و فراتر از اون تاریخ روابط دیپلماتیک در جهان. رویدادی که البته در تمامی این سالها مهر تایید مقامات جمهوری اسلامی از جمله بنیانگذار نظام رو داشت.
و امروز که سال روز این اشتغال لانه جاسوسی است، من به ملتمون تبریک عرض میکنم.
امروز میپردازیم به سرنوشت ایران که در اون روز یک شنبه پاییزی به دستهای گره خورده بود که با عصبانیت گره میشدند به نرده های دروازه سفارت آمریکا. شما در سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط انقلابیون درباره این رویداد و عواقب اون برای ایران چه فکر میکنید؟ آیا این حرکت در هیاهو و خشم پسا انقلابی و با معادلات اون روز ایران اجتناب ناپذیر بود؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. اگر از طریق تلگرام میخواید با ما در تماس باشید، شناسه ما هست @fardagram. پیام صوتی اونجا بگذارید که بتونیم در برنامه پخش بکنیم. امروز در این برنامه دو میهمان همراه ما هستند: خانم نازیلا گلستان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو شورای ملی ایرانیان برای انتخابات آزاد که از پاریس به ما پیوستند، و آقای محمد صادق جوادی حصار، فعال اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که از مشهد همراه ما هستند. به شما سلام میکنم خانم گلستان عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
درود بر شما، درود بر شنوندگان خوب رادیو فردا و مهمان گرامی.
درود بر شما آقای جوادی حصار عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی، شنوندگان محترم و گرامی رادیو فردا و مهمان ارجمندتون.
درود بر شما. اجازه بدید طبق معمول همیشه بریم نظر یکی دو نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم بحث رو با شما آغاز بکنیم. بشنویم از آقای مصطفی.
با سلام نیوشای عزیز، تسخیر سفارت آمریکا به عقیده من حاصل شور انقلابی یک مردم بدون شعور سیاسی بودش. تمام اتفاقاتی که تا تسخیر سفارت افتاد قابل توجیه به نحوی، یعنی نپذیرفتن بختیار و رأی دادن به جمهوری اسلامی و همه اینها به نوعی قابل توجیه هست، ولی اونجایی که سفارت رو تسخیر میکنن نتیجه همینی عرض کردم هست. شوروی سابق با درایتی که داشت دقیقا انقلابی که قرار بود نه شرقی نه غربی باشه کاملا نقطه عطفی شد که به دامن شوروی رفت و از اونجا بود که تمام اتفاقات بسیار شدید و تلخی که میبینیم تو این مملکت افتاده که حاصلش کودتای نوژه که به نظر من اون هم ساخته شوروی بود و اعدام افسران نیروی هوایی و بعدش جنگ و بعد از اون تو و تا به امروز ادامه داشته. مرسی از برنامه خوبتون.
مرسی از شما مصطفی عزیز که همراه ما هستید در این برنامه، برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بشنویم از آقای کیان.
سلام آقای نیوشا بغراتی، من میگم که در اون سالی که سفارت آمریکا در تهران تصرف شد اکثریت ما مردم خوشحال بودیم، از جمله خود من. من میگم که این بر اثر نادانی ما بودش. بعد هیجان زده هم بودیم، هیجان انقلابی داشتیم و از این حرفا فریب خورده بودیم و به ما گفته بودن که آمریکا شیطان بزرگه، در صورتی که من الان این اعتقاد رو ندارم. گفته بودن آمریکا دشمن مردم ایرانه، من این اعتقاد رو الان ندارم. من میگم که آمریکا یک کشوریه که از آزادی، حقوق بشر و دموکراسی در سرتاسر جهان حمایت میکنه، ایراداتی هم به خودش وارد هست، ولی اصل موضوع اینه. حالا هر کسی که این لیاقت رو داشته باشه دعوت آمریکا رو میپذیره.
بسیار خوب، این هم صحبت آقای کیان عزیز و گرامی بود که شنیدیم. یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم و بریم سراغ میهمانان برنامه. بشنویم از آقای محسن.
با درود خدمت آقای بغراتی، مهمانان و شنوندگان خوب برنامه ساعت ششم. به نظر من اشغال سفارت یک برنامه از پیش تعیین شده بود که باید در روز 13 آبان اتفاق می افتاد، چرا که ما یادمون هست قبل از 13 آبان هم عده‌ای از انقلابیون به محوطه سفارت حمله کردن و ساعت اونجا رو در اشغال خودشون داشتن، اما با وساطت عده دیگه از اونجا خارج شدن. دلیل اشغال سفارت این بود که یک دشمن بزرگ برای انقلاب فرض بشه که همه تقصیرها و کم و کاستها به گردن اون بیفته و از طرف دیگه هر جنایت و هر سرکوبی هم که در داخل صورت میگیره تحت عنوان اون انجام بشه که این افراد با آمریکا در ارتباط بودن یا با اون دشمن در ارتباط بودن یا برای اون دشمن کار میکردن و به این صورت تا به امروز همه کم و کاست ها و همه جنایت ها و سرکوب ها رو تحت پوشش خودش نگه داشته. نتیجه اشغال سفارت متاسفانه برای مردم ایران بلوکه شدن میلیاردها دلار سرمایه های ایران، ساختمان ها، جنگ افزار های خریداری شده، قطعات یدکی و و و و غیره بوده که تا به امروز همچنان لاینحل باقی مونده و از طرف دیگه برای مسئولین داخلی دور زدن تحریم ها، راندخاری، پر کردن جیبشون بیشتر و بیشتر و تحصیل آقازاده ها و ژن های خوب در نیویورک، لندن و ونکوور و جاهای دیگه دنیا هستش. با تشکر از برنامه خوبتون.
از شما تشکر میکنم که همراهی میکنید این برنامه رو. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید با ما در تماس باشید، صدای خودتون رو ضبط بکنید تا در این برنامه پخش بکنیم. اجازه بدید بریم سراغ میهمانان برنامه. آقای جوادی حصار عزیز، مایلم با شما آغاز بکنم. سه نظر مختلف رو شنیدیم. آقای مصطفی توصیف میکرد اتفاقی رو که در 13 آبان 58 افتاده به شور انقلابیون بدون شعور سیاسی، و شنونده آخری که روی خط داشتیم آقای محسن میگفت یک نقشه از پیش طراحی شده در راستای اهداف انقلاب و مالکین انقلاب بوده. شما چطور میبینید الان که نگاه میکنید به اتفاقات 42 سال پیش؟
بله، با سلام به همه مشارکت جویان عزیز از جمله دوستان مصطفی، کیان و محسن گرامی که نظراتشون رو صمیمانه اعلام کردن. آنچه که به ذهن من میرسد و حاصل حضور و مطالعه و بررسی این رویداد و شنیدن تحلیل ها و گفتگوهای مشارکت کنندگان در اون رخداد بوده این است که از مجموعه شنیده ها و گفته ها اینجوری نتیجه میگیرم که تسخیر لانه جاسوسی یک برنامه ریزی کوتاه مدت توسط جمعی از دانشجویان پرشور انقلابی اون روز بود که برای در حقیقت مقابله با آمریکا، اونم بر سر پس ندادن شاه و اموال ایران صورت می گرفت و بیشتر یک عمل دانشجویانه بود. ولی از وقتی که حکومت وارد عمل شد و این رفتار رو به رسمیت شناخت و در حقیقت سوار موج احساساتی که ایجاد شده بود شد، رنگ عوض کرد و چهره یک مبارزه حاکمیتی با حاکمیت آمریکا رو پیدا کرد. مستحضر هستید که در اولین تسخیری که بعد از انقلاب صورت گرفت در 24 بهمن ماه، عده‌ای از نیروهای چریکای فدایی خلق وارد سفارت آمریکا شدند، درگیری شد، درگیری چند ساعت به طول انجامید. نیروهای چپ بودند، بعد حتی در اخبار و اطلاعات هست که بعد از ایجاد درگیری بچه‌های سازمان مجاهدین خلق هم برای کمک اومدن و بعضی از گروه‌های دیگه هم برای کمک اومدن. اما اون چیزی که مسلم هست، دولت موقت با این قضیه مخالف بوده، دولت و حاکمیت با این قضیه مخالف بوده، حتی امام خمینی با قضیه مخالف بوده و امام دستور داده که سریعاً
حتی بعدش ورق برمیگرده. آقای جوادی حصار وقتی که در دور بعدی به آقای خمینی میگن که اینها نیروهای خط امام هستن و جوانان حزب اللهی هستن برعکس قبلی‌ها که چپ بودن، در دور بعد میگم،
اینجایی که دارم میگم هنوز مرحله اوله.
بله بله، همینو میگم، میگم در دور اینجا آقای خمینی با حضور نیروهای چپ در سفارت مخالفت میکنه، ولی بعدش که بله به خط امام میرسه و میگه اینا نیروهای حزب اللهی هستن و بچه حزب اللهی هستن، با اون موافقت میکنه، اونطوری که توسط افرادی که باهاشون صحبت شده و همون موقع جز زمامداران امور بودند روایت کردن، از جمله آقای ابراهیم یزدی در مصاحبه‌ای که داشته این نکات رو بهش اشاره کرده. اجازه بدید که خانم گلستان روی خط داشته باشیم، نظرات ایشون رو هم بشنویم، برمیگردیم باز هم سراغ شما و ادامه صحبت‌های شما رو هم خواهیم داشت. خانم گلستان، شما نظرتون چه هست درباره اتفاقی که افتاد 13 آبان 58؟
13 آبان 58 نماد یک فاجعه تاریخی و سیاسی برای کشور ما بود، به دلیل اینکه با اون دو جریان چپی که وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بود در اون زمان و جریان اسلامگرایان که متحد شدند و یک رویدادی رو تبدیل به انقلاب اسلامی کردن، میبینیم که با رفتارهای میتونم بگم خیلی متناسب با قرن و متمدن، جهان متمدن آن دوره هم نبود. یعنی دنیایی که بعد از جنگ جهانی رفت به سمت سوی دیپلماسی گفتمان، اینها با همون حرکت‌های وحشیانه همونطور که می‌بینیم امروز طالبان مثلا این کارو می‌کنه یا گروه‌های دیگه اسلامگراهای افراطی، به همون شکل.
این توضیح رو باید بدیم خانم گلستان که طالبان این کار رو هم انجام نداده تا به اینجای کاری به سفارت حمله نکرده.
همین بگم که بله دقیقا، و به هر حال این یک اتفاق خیلی تراژدی بزرگی برای ما بود، به دلیل اینکه خسارت‌های بسیاری رو محتمل کشورمون و ملت ایران کرد. حالا من خیلی باور ندارم در این که بگیم که رهبر جمهوری اسلامی مطلع نبوده، به دلیل اینکه وقتی که فرمانده کل سپاه جواد منصوری، یعنی 8 روز قبل از اشغال سفارت به واسطه نماینده آقای خمینی در سپاه این جریان رو تصمیم گرفته بودند و آقای خمینی هم میره دیدار ایشون، همه دیدارها نشون دهنده این هستش که یه برنامه‌ریزی از پیش شده بوده. و حالا چه بوده چه نبوده این اتفاق افتاده و بعدش هم اون رو تکذیب نکردن، اون رو رد نکردن و حتی به همین امروزی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم میبینیم که همچنان کسانی که از دیوار اون سفارت رفتن بالا و گروگانگیری کردن رو اون رفتارهای وحشیانه رو کردن همچنان پای حرفشون هستن. خانم معصومه ابتکار هرگز نیومده این رو رد بکنه و تازه برمیگرده میگه اشغال سفارت آمریکا هزینه داشته ولی فوایدش خیلی بیشتر از اون بوده. حالا این فواید چی بوده باید به اون پرداخت، ولی بله. این به نظر من یه تراژدی بزرگ دیپلماسی برای ما بود.
آقای جوادی اسار مجددا همراه شما هستیم. خانم گلستان میگن یک فاجعه غیر قابل بازگشت و یک تراژدی بوده، شما نظرتون چی است؟
اگر بخواییم به ماجرا تاریخی نگاه کنیم باید بگیم که نمیتونیم این رو ناشی از فقط شور انقلابی و بیشعوری سیاسی مردم ایران در اون فصل ترجمه کنیم. این یک در حقیقت یک عمل واکنشی نسبت به رفتارهای آمریکا بوده از نگاه مردم اون روزگار، مردمی که انقلاب کردن و حکومت شاه رو تا اون روز دست نشانده آمریکایی ها و محصول حمایت های آمریکا می دونستن و در حقیقت بغض و کینه حداقل 30 ساله بعد از 28 مرداد 32 رو، 32 تا 58 رو در دل داشتن که حکومت ملی مصدق رو آمریکایی ها سرنگون کردن، شاه رو به ایران برگردوندن و هزاران اتفاق دیگری که رخ داد، مثلا بغض و نفرتی که ایرانی‌ها نسبت به عملکرد ساواک داشتن و ساواک رو دست نشانده حاکمیت و حاکمیت رو دست نشانده آمریکایی‌ها می‌دونستن. همه اینا رو که کنار هم دیگه بذاریم نمی‌توانیم به راحتی بگیم که در اون روزگار این فقط محصول بیشعوری سیاسی مردم ایران بود.
به نظر شما عوامل دیگری دخیل بوده؟ آقای جوادی اسار، بله آقای جوادی اسار، البته یک نکته جالب، خیلی میخوام کوتاه به این مسئله بپردازید در چند ثانیه. یک نکته جالب اینجا این هست که بسیاری از ناظران و خصوصا خیلی از نیروهای طرفدار نظام پادشاهی اتفاقا منتقد دولت اون دوران آمریکا بودن، دولت کارتر، و در واقع کارتر رو یکی از مسببین بروز انقلاب و خالی کردن پشت محمد رضا شاه پهلوی میدونن که به پیروزی انقلابیون منجر شد. در این شرایط شما این عصبانیت از کارتر، از دولت ایالات متحده رو چطور میتونید توجیه بکنید؟
ببینید در یک نقطه من با دیگر دوستان اشتراک نظر دارم، با این که هم اروپایی‌ها هم آمریکایی‌ها و روس‌ها همشون اتفاقا به دنبال منافع خودشان بودن و حاضر نبودن بیشتر از این برای شاه هزینه کنند. مثلا دارم عرض میکنم در کنفرانس گوادلوف که این مصاحبه‌ای که ما با جیسکار دستن گرفتیم در روزنامه توس و منجر به تعطیلی روزنامه توس شد، جیسکار دستن رسما به ما گفت که کارتر دیر اومد پای میز کنفرانس و وقتی ما بهش سوال کردیم چرا دیر اومدی گفت که من منتظر نظر میز ایران بودم در واشنگتن و وقتی که اومدم پای میز، وقتی که خبر نظر اونها رو گرفتم اومدم، نظر ما یعنی نظر آمریکا این است که دیگه حمایت از شاه فایده ای نداره و باید بریم به دنبال آلترناتیو. اونجا آقای جیسکار دستن میگه همه ما تعجب کردیم که چطور آمریکایی که تا بن دندان شاه رو مسلح کرده و در همه عرصه ها از شاه حمایت کرده امروز میگه دیگه شاه باید بره چون ما دیگه امکان نگه داشتن شاه رو نداریم، شاه محبوبیت لازم رو در ایران نداره. و این حرفا رو حتی بختیار هم داره میگه. بختیار تا آخرین لحظه تلاش میکنه که سلطنت رو حفظ کنه و میگه شاه دیگه تمام، ما امکان سلطنت رو حفظ کنیم. و بعدم استعفایی که به بازرگان میفرسته و در آخرین دقایق قرار بوده که اون دوباره بعد از این که قرار بود بره نوفل و شاتو نرفت و آقای خمینی نپذیرفت، عصبانی شد و دوباره در روز 22 بهمن قرار بود اون اتفاق بیفته و دوباره متن رو فرستاد برای آقای بازرگان و تیمسار قرباقی و اینا که اینا اصلاح کردن برگردوندن و قرار بود بیاد متن رو بگیره و بخونه که نخوند و گفت دیگه انقدر آشفته است بازار که من نمیتونم حتی بیام به منزل محل قرار. همه اینا مستعد بودن که آمریکایی‌ها پشت ایران خالی کردن. ببینید آمریکا دیگه احساسش این بود که نمیتواند در برابر موج ایجاد شده انقلابیون از شاه حمایت کنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. برمیگردیم صحبت میکنیم آقای جوادی اثر گرامی. البته من این توضیح رو باید بدم که اختلاف ها و استکاک های زیادی در اون سالهای آخر بین حکومت محمد رضا شاه پهلوی و کلا دولت های غربی در گرفته بود. از مسئله اوپک بخوایم در نظر بگیریم و قیمت نفت تا مسائل مربوط به حقوق بشری که خیلی برش پافشاری میکرد، خصوصا دولت کارتر و محمد رضا شاه پهلوی خودش به شخصه اون رو بزرگ نمایی توصیف میکرد. خانم گلستان همراه شما هستیم. صحبت های آقای جوادی اثر رو شنیدیم، میگن که غیر قابل اجتناب بوده در اون شرایط. نظر شما چه هست؟
ببینید، هم مسائل رو نباید با هم قاطی بکنیم. اولا که یک عده‌ای که میرن سفارت رو اشغال میکنن، گروگانگیری میکنن، این رو نباید به حساب مردم گذاشت. جریانات سیاسی هستن در یک کشور که تصمیمات سیاسی اون کشور رو میگیرن. مردم بر موج اون احساسات همیشه سوار میشن. مردم نرفتن در دیوار سفارت رو بشکنن، بیشتر از 50 تا آمریکایی رو بخوان به گروگان بگیرن. یک. دو اینکه اگر بخوایم راجب بغض و کینه صحبت بکنیم، که آخه که این که طرز برخورد نیست که هر کشوری با یک کشوری بخواد بغض و کینه بگیره، مشکلات دیپلماسی پیدا کنه، بخوان حمله بکنن، سفارت گروگانگیری کنن و این رفتارهای بربر و وحشیانه رو بکنن. من یه نمونه امروزشو به شما میگم. در همین چند ماه پیش در کشور فرانسه بزرگترین قرارداد فرانسه و استرالیا لغو شد برای اون قرارداد زیردریایی. آیا کسی از دیوار سفارت رفت بالا؟ آیا تصویر رو خواستن؟ آیا نمیدونم این رفت به هیچ وجه؟ ما دقیقا زندگی میکنیم که میگم بعد جنگ جهانی جوامع بشری به یک تمدنی رسیدن که ما میتونیم پای میز مذاکره و دیپلماسی با هم مشکلاتمون رو حل بکنیم، نه اینکه بخوایم به این شکل حرکت بکنیم که خسارتی رو به ایران زد که یک عده‌ای که بدون اینکه سوادشو داشته باشن، بدون اینکه دانششو داشته باشن، حتی از دارایی های ایران در بانک‌های خارجی خبر نداشتن، حتی این عادی که این کارو کردن و تصمیم گیرندگان روز بودن نمیدونستن وام سندیکایی چیه، چقدره، هیچ حساب کتابی نداشتن. فکر میکردن مبالغی در اونجا هست، میتونن اینها رو منتقل کنن به بانک‌های ایران در اروپا یا بانک‌های اروپایی و اونجا پولا رو خارج بکنن بزنن به جیب. که خب به هر حال میگم افرادی بودن که کاملا بیسواد و زیر بیسواد، سواد مظلوم، سواد اقتصادی و سواد سیاسی و سواد مملکت داریه و به این شکل کشور رو به باد دادن و ما از همون موقع کشورمون متحمل تحریم ها شد و خانم گلستان یک سرمایه‌های بزرگ ایران از بین رفت.
یه بحثی که میشه کسانی که نگاه متفاوتی نسبت به شما دارن در قبال اتفاقاتی که در اون روزها میافتاد، میگن ظرف زمانی رو باید در نظر گرفت. اون موقع دوره انقلاب بود و براشفتن اینها. در مقابل این چی دارید بگید؟ میگن با الان متفاوته. مثلا همین
ببخشید من واسم همون دورهش رو میگم، تو همون دوره است که کشورهای پیشرفته قوانین اعدام رو دارن لغو میکنن. بعد یهویی یه گروه متوحش میاد که برم داره از وام مدرسه رفاه اعدام میکنه تا دهیش هست. تا به همین امروز آیا امروز دفترش با 43 سال گذشته این نظام متفاوت شده، تفاوت کرده؟ دیدیم با وکیل مملکت پیام درفشان چه کردن، با وکلا چی کار میکنن، با زندانیان با کنشگران مدنی چی کار میکنن بکن. این رفتار یک رفتار وحشیانه است که تو دی ان ای و تو ذات جمهوری اسلامیه و 43 سال پیش شروع شده تا به امروز هم ادامه پیدا کرده. اگر شما برای این پاسخ دارید من چشم قبول میکنم.
ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای جوادی اثر حتما با شما هم در ادامه صحبت خواهیم کرد، حتما پاسخهایی دارید. اجازه بدید که بشنویم از آقای رضا، یکی از شنوندگانمون که از طریق تلگرام نظرش رو با ما در میان گذاشته. بشنویم.
با سلام، وقت بخیر. راجع به این 13 آبان و لانه جاسوسی که هی میگن لانه جاسوسی، فکر کنیم که اول انقلاب هنوز حکومت تشکیل نشده که ما بگیم لانه جاسوسی. آمریکا از کی جاسوسی میکرده؟ ما نگاه کنیم ببینیم که بپرسیم اون زمان از کی جاسوسی میکرده؟ از شاه ایران جاسوسی میکرده یا ما از هنوز حکومتی تشکیل نشده بوده؟ این یک. دو اینکه مثلا ما هم تو دوست نداریم به سفارت ما به هیچ کشور جهان حمله بشه، از دیوار سفارت ما بره بالا. همونطور که ما دوست نداریم اونا هم دوست ندارن. این که بعد از 40 سال گذشت این حمله به سفارت چقدر به ما ضرر رسونده، چقدر به ما نفع رسونده. وگرنه که این هنر نیست ما بخوایم، چون سفارت هر کشور خانه اون کشوره، ما نمیتونیم به خانه اون کشور حمله کنیم. حالا این نظر من بود.
ممنونم که نظر خودتون رو با ما در میون میگذارید. آقای رضایی عزیز، بشنویم از آقای ایرج که روی خط ارتباطی مستقیم رادیو فرداست. شماره تلفن ما دوستان برای ارتباط مستقیم شما با ساعت ششم هست 00420221122454. با شما همراه هستیم آقای ایرج عزیز، نظر شما چه هست؟
با درود به شما نیوشه گرامی و درود به مهمانان گرامیتون. اصلا خدمت شما که دیدگاه کیان و محسن من شنیدم و همچنین خانم گلستان و آقای جواد ارسال، خب دیدگاه روشن و خوبی هست. من حرف بیشتری برای این مرحله ندارم، به فقط یک جمله از فرانسوا میتران میگم در کتاب امروز و اکنون که در مورد انقلاب ایران میگه که انقلاب ایران جهشی به سوی آینده نبود، بلکه تلاشی بود برای برگشت به گذشته. و سیزده آبان واقعا یک نقطه عطف بود و یک خطای بزرگ بود که اون موقع متاسفانه صورت گرفت و عوارضش هم که الان میبینیم شاهدش هست.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای ایرج عزیز که خیلی موجز نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتی. تکرار میکنم دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام هست @fardgram. بریم بشنویم از تلگرام.
سلام، به عنوان یه جوان که از داخل ایران پیام میدم و بعد از اون وقایع و حتی پس از جنگ 8 ساله با عراق به دنیا اومدم و تماما زندگیم تا الان تو جمهوری اسلامی سر شد، واقعا معتقدم که اونهایی که به سفارت آمریکا حمله کردن در حق امثال مثل من جنایت کردن، هرچند خودشون بچه هاشون رو بعدا فرستادن آمریکا، خودشون زندگی راحت داشتن، پست و مقام گرفتن، ولی میلیون ها انسان مثل من رو اینها نابود کردن. از صمیم قلبم و با همه وجودم میگم و ازتون میخوام پخش کنین، با تمام وجودم از کسانی که سال 57 انقلاب کردن متنفرم.
تشکر میکنیم از شما دوستانی که نظرتون رو با ما در میون میگذارید. آقای جواد یسار همراه شما هستیم، نظرات رو شنیدید. تا اینجا رسیده بودیم به این که در اون دوره، در اون ظرف زمانی شتوی رقم خوش، شما میگفتید که به هر حال شور و شوق انقلابی بوده و بغض و کینه که وجود داشته. نظرات خانم گلستان رو در مقابل شنیدیم، صحبتی اگر در این مورد دارید گوش کنیم، وگرنه بریم سراغ مبحث بعدی.
بله خواهش میکنم. ضمن تشکر از شرکت کنندگان و شنیدن نظراتشون، عرض میکنم که یکی از دوستان فرمودن، با خانم گلستان فرمودن که دو تا جمله داشتن. اول اینکه در شرایط امروز الان ساخت زیردریایی اتمی، مثلا زیردریایی فرانسه، سفارش فرانسه توسط استرالیا لغو میشه و هیچ کس دیوار سفارت اونجا بالا نمیره. خب ما الان میخوام به عنوان نمونه بگم که سالها سنت همون اول انقلاب کانادا حافظ منافع آمریکاست در ایران و از همون اوایل هم ارتباطش با ایران
داشته. سوئیس حافظ منافع آمریکا است در ایران. آقای جواد یسار عزیز، کانادا که الان 10 سال تقریبا سفارت نداره تو ایران.
بله بله، من خواستم همین عرض بکنم که 10 سالی که رابطه‌شو با ایران قطع کرده و سوئیس هم که حافظ منافع ایران هست، حافظ منافع آمریکا هست، هیچ کس سفارتش بالا نمیره. ببینید
آقای جوادی اثر، متوجه منظورتون نمیشم. اگر میخواید بگید این سیاست ادامه پیدا نکرده، ما نکات نقض زیادی داریم، به سفارت دانمارک حمله شده، به سفارت انگلیس حمله شده، به سفارت عربستان حمله شده.
آقای بغرات اگر اجازه بدید من صحبتم منعقد
بشه. بفرمایید بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید بحث اینه که این سیاست توسط یه عده از افراد صورت گرفته که در هر دوره‌ای میتونستن باشن و این سیاست حاکمیت اون روز نبوده. مثلا اون اول داستان که وقتی چریکای پدری رفتن، حکومت آقای بازرگان یعنی دولت موقت با اونا برخورد کرد و اونا رو از سفارت آورد بیرون و رهاشون کرد رفتن، ولی ادامه نداشت. در ادوار بعدی هم مثلا وقتی که به سفارت عربستان حمله شد باشون برخورد شد. یعنی این نگاه حاکمیت نیست.
و الان با کی برخورد شد آقای جوادی؟ ببخشید من وسط حرفتون میام، ولی به خاطر اینکه مسئله فکتواله برخوردی نشد باشون.
با همون کسانی عزیز دلم، ببینید با همون کسانی که رفتن و از دیوار سفارت رفتن بالا.
من صحبت شما
برای میشناسمشون، برای برخورد شد باشون، حتی یک نفرشون در مشهد زندانی شد. ببینید من حرفم اینه که این سیاست، سیاست حاکمیتی نیست. ممکنه در خفای عده‌ای در درون حاکمیت باشن، قدرت هم داشته باشن، این کارا رو انجام بدن، ولی سیاست کلی حاکمیتی نیست. حکومت جمهوری اسلامی از تسخیر لانه سفارت عربستان سعودی حمایت نکرد، نگفت آقا خوب کاری کردین که رفتین از اینجا بالا. ممکنه تاییدش هم راضی باشه، ولی سیاستش این نبوده که رسما اعلام کنه ما با تسخیر سفارت یا آتش زدن سفارت موافقیم. حداقل تجربه اون دوره رو دارن و میگن این کار رو ما قبول نداریم، نکردیم. اگه پنهان هم اینا کرده باشن میگن ما نکردیم. ببینید تفاوت داره با هم دیگه شرایط امروز. میگن که آقا مثلا حکومت جمهوری اسلامی رو با طالبان مقایسه میکنن خانم گلستان، میگن طالبان از حکومت از سفارت آمریکا بالا نرفتن. طالبان میخواد از سفارت آمریکا بره بالا که چه بشه؟ اتفاقا آمریکایی‌ها 2 سال تلاش کردن در خارج از عربستان، در خارج از افغانستان، تا تونستن طالبان رو ورز بدن، آماده بکنن برای کشور رو در اختیارشون بذارن. هزینه حضور آمریکا در اونجا دیگه اینقدر زیاد شده بود که نمیتونستن واقعا که اونجا بمونن و هزینه بدن. طالبان رو اونا آوردن سر کار تو افغانستان. حالا این که ما بگیم اونا دیوار سفارت نرفتن بالا هنره، بله خب بله، اونا از دیوار سفارت خودشون برن بالا، تا بن زندانشون طالبان دست نشانده آمریکایی‌ها هستن. این اینجور آدرس غلط دادن به مردم که نمیشه کار.
اساساً این ادبیات، ببخشید، این ادبیات در جهان امروز خریدار نداره دوست گرامی، هموطن گرامی. دست نشانده یعنی چی؟ مگر در ایران انتخابات آزاد شد؟ آقای خمینی با رأی ملت سر کار اومد که شما میخواین بگین این حکومت ملی بوده؟
بله 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 بله.
کجا از سفارت اشغال کردن زندانی شدن؟ اولا خانم افتکار همچنان پست دولتی داره.
نه خانم گلستان ارزوی، من اینجا فقط توضیح، اگر دوستان اگر ارزو بدید، آقای جوادی اسار سفارت عربستان رو گفتن. البته من منتظر بودم صحبت شما تموم بشه آقای جوادی اسار که این نکته رو روشن بکنم که بله، رهبر حمله به سفارت عربستان در تهران آقای حسن کردمی هم بود، روحانی شبه نظامی که در سوریه هم سابقه حضور داشته، چند ماهی گویا در حبس بوده ایشون، ولی خب بعدش ما ببینیم که همین آقای کردمیهن میشه مشاور فرهنگی فدراسیون جودو، حالا از اون چند ماهی هم که در زندان بوده چند و چونش در واقع نشانی در دست نیست. یعنی شما میگید برخورد شده، من دارم میگم که اون برخورد با سرکرده کل اون معترضان، بعدش پست میگیره در دولت. من فقط این میخواستم به لحاظ فکتوال این نکته رو توضیح بدم. بله
آقای بغراد، با اون عملش برخورد شده، گفتن آقای عربستان سعودی ما این رفتار رو قبول نداریم، با اون کسی هم که این کار کرده برخورد کردیم، 6 ماه هم زندانش کردیم. ببینید این بحث فرق میکنه با این که بیان به اون آدم با اون آدم هایی که از دیوار عربستان رفتن، با سفارت عربستان رفتن بالا جایزه بدن و مردم برن اونجا براشون هورا بکشن و 13 سال براش هر سال تکرار کنن. نه تکرار شده، نه اون عمل پسندیده تلقی شده. تفاوت رو من در این عرض میکنم.
یعنی به نظر شما یک هوشمندی در نوع برخورد با این به وجود اومده، نه اینکه روی کرد عوض شده؟ من اینطوری میتونم برداشت بکنم؟
حتی اگر هوشمندی هم به پدید آمده باشه، باز در امر سیاست امر پسندیده.
بسیار خوب، اجازه بدید یعنی که صحبت‌های خانم گلستان رو بشنویم، بازم برمیگردیم صحبت شما رو خواهیم داشت آقای جوادی اسار عزیز. خانم گلستان میشنویم صحبت شما رو در همین زمینه.
ببینید من واقعا زاویه دارم با این طرز فکر که ما بگیم این دست نشانده است، اون دست نشانده است، در حالی که تو کشور ما 43 ساله که یک انتخابات دموکراتیک برگزار نشده. انتخابات دموکراتیک رو کشورهایی و حکومت‌هایی میتونن ادعا کنن برگزار کردن که در اون کشور زندانی سیاسی وجود نداره. یعنی هر کسی از هر نحله سیاسی باشه میتونه آزادانه نظرش رو بیان کنه، فعالیت حزبی بکنه، در انتخابات شرکت بکنه، ولو اینکه 5% رأی داشته باشه یا 80% رأی داشته باشه. این به این میگن یک انتخابات دموکراتیک که ما اینو تو 43 سال گذشته اصلا در ایران نداشتیم انتخابات آزاد. به ویژه در این 43 سال گذشته که حکومت رسمی ما هست، حکومت جمهوری اسلامی، اینو نداشتیم. اگر هم بخوام به این اون بگیم دست نشانده، پس بخش جمهوری اسلامی هم دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی بودن بخش جریانش، و به شعار نه شرقی نه غربی اومد روی کار، ولی خود آقای خمینی از کجا اومد؟ با دو تا پلیس فرانسوی این طرف و اون طرفش رو گرفته بودن، وارد فرودگاه مهرآباد شد و همه دست دست هم بودن که این شرکت رو از بین ببرن. اگر بخوام اینطوری از این زاویه نگاه کنیم، من حرفم این هستش که در دنیای دیپلماسی، در دنیایی که گفتمان وجود داره، در دنیایی که من و شما امروز به عنوان مخالف سیاسی با هم میتونیم متمدنانه نظرمون رو میدیم، در نهایت هم میتونیم بگیم موافقیم که مخالفیم، میتونیم با هم اینگونه بحث بکنیم. واژه‌های پروپاگاندایی که بخوایم بگیم اون دستشانده آمریکا بود، این دستشانده شوروی بود، این ما رو به جایی نمیرسونه. ببینیم که این چه خسارتی این عمل سفارت آمریکا که اشغال کردن چه خسارت هنگفتی به کشور ما زد. فقط ببینید چند میلیارد از پول ایران توی بانک‌ها، چقدر طلا، چقدر شمش، همه رو اینها مصادره کردن، گرفتن به نام تحریم و تا به امروز هم برجام ادامه همون فاجعه است. تا امروز هم همچنان میگن دشمن اصلی ما آمریکاست و برای دشمنی با آمریکا مردم ایران باید هزینه بدن. اون جوونی که داشت با بم حرف می‌زد، اون باید هزینه این سیاست رو بده.
ممنونم خانم گلستان. بازم باز میگم آقای جوادی اسار، یک دقیقه به هر کدوم شما میخوام در این قسمت برنامه وقت بدم، به خاطر اینکه شنونده‌ها منتظر هستن صداشون پخش بشه. یک دقیقه وقت دارید صحبت کنید، بعدش هم خانم گلستان، بعدش بریم سراغ شنونده‌ها. دوباره برمیگردیم البته در ادامه.
بله خواهش میکنم. اولا که من میخوام عرض بکنم من با سیاست اشغال نه موافقم و نه از خودم که اونو به نفع جمهوری اسلامی میدونستم و میدونم. این بحث اول. ما داریم نقل تاریخی میکنیم و نقل تاریخی، وقتی نقل تاریخی میکنیم تعصب رو باید بذاریم کنار. در اگر قرار باشه هر کشوری که زندانی سیاسی داشته باشه غیر دموکراتیک باشه، خیلی از کشورهای دنیا همین الان هم که دای دموکراتیک بودن رو دارن زندانی سیاسی دارن. بحث از اون که بگذاریم، من عرض میکنم که از جمله خود حکومت شاه زندانی سیاسی داشته، همه همونه که از زندانهای سیاسی آمدن بیرون با شاه مبارزه میکردن. اما یه مطلب دیگر هم باید فراموش نکنیم که خانم بغرات، من نمیدونم خانم گلستان نمیدونم سن سالشون چقدر، جسارتن اگه بدونم خوبه. خانم گلستان، ما اولین مجلس شورای اسلامیمون حتی شورای نظارت استصوابی، نظارت شورای نگهبان رو هم نداشت، چه برسه به نظارت استصوابی. یک مجلس کاملا آزاد دموکرات بوده، از همه این نهلهای سیاسی توش بودن، از چپ و راست. چجوری
میفرمایید
که ما اصلا در این 43 سال
بسیار خوب برمیگردیم آقای جوادی سار. آقای جوادی سار، همون یک دقیقه که گفتم اگر امکان داشته باشه نگه دارید. خانم گلستان میگن که مجلس اول دموکراتیک بوده و به همین دلیل به هر حال ما دموکراسی در ایران داشتیم.
مجلس اول برای دو سه حزبی که جمهوری اسلامی رو به روی کار آوردن، بله برای اونها باز بود. هزاران هزار ایرانی از کشور فراری شدن، صدها ایرانی رو اعدام کردن بدون محاکمه به خاطر تفکر سیاسیشون، به خاطر ایدئولوژیشون. از اگر شما بهایی بودین، اگر چقدر بهایی و یهودی رو اعدام کردن کشتن به خاطر دینشون، به خاطر باورشون. من برگردم به موضوعی که شما گفتین، به مسئله تاریخش میپردازیم. بله اگر همون موقع بعدش رهبر همین جمهوری اسلامی آقای خمینی میومد، این رو نفی می‌کرد، این رو محکوم می‌کرد این عملو. میشستن پای میز مذاکره با دولت آمریکا و به این نتیجه می‌رسیدن این یک حرکت یک گروهی بوده که یه اشتباهی کرده، توحش کرده، ما این رو محکومش می‌کنیم. ولی نه، این سیاست ادامه پیدا کرده. امروز همین امروز که من دارم میگم ما داریم
کلمات کار می‌برید، میگم کلمات ناپسند کار.
نه ناپسند نیست دوست من، حرکت وحشیانه است. شما وقتی حمله میکنی به سفارت یک کشور دیگه که خانه اون کشور در کشور میزبان هست، این حرکت به دور از حرکت متمدنانه است.
این رفتارا رو کرده عمل به مصر باشن.
الان خیلی خوب شده. الان شما فکر میکنین، الان شما فکر میکنه اون حرکت پیروز شده؟ مردم ایران سفرهشون ببینید چقدر خوشحال
باشه.
فساد کجا؟
خیلی خورده.
این راهش نیست. ما داریم راه ما نمیتونیم از یک حرکت دفاع کنیم.
نگید وحشیانه. نگید وحشیانه.
وحشیانه. من بازم تاکید میکنم این حرکت یه حرکت کاملا ضد تمدن بشری بوده. تا زر برابر خوشه یه حرکت وحشیانه و برابر من نمیتونم بیا از یه حرکتی که شما میری سفارت یک کشور رو اشغال میکنی، افرادش گروگان میگیری و تازه برای هر گروگانش 800 میلیون دلار هم به آمریکا میدن به دلیلی که هیچی نمیدونستن، نه مملکت داری میدونستن، نه سیاست اقتصاد میدونستن. خب این هزینه شد کی پرداخت کرده؟ مردم بیچاره ایران.
بسیار خب، ممنونم از هر دو میهمان برنامه. ارزه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. میدونم که بحث زیاد هست، باز هم در چند دقیقه آینده فرصت خواهیم داشت که این بحث رو ادامه بدیم با هر دوی شما. ارزه بدید که بشنویم از آقای بهروز.
درود بر شما. ساعت ششم. این اتفاق نظرم یکی از منحصر به فرد ترین اتفاق در تاریخ پیش اومده که به سفارت های حمله شده و حتی گروگان هم گرفته شده، ولی اینکه توسط حکومت حمایت بشه بعد 444 روز اونها رو نگه دارن و به خسارت بارترین شکل ممکن این اتفاق رو به پایان برسونه، هیچ نتیجه که سلا به نفع کشور باشه ازش حاصل نشه، به نظرم موضوع خیلی بد یک تو دنیا نظیر نداره. و حتی نتایجش هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا الان در تحولاتی که ما حداقل در حوزه بین‌الملل داریم میشه دید و به نظر من کاملا خسارت بار بوده، هیچ منطقی نداشته و نتیجه خوبی نداشته و تا الان هم توسط بعضی ازش سوء استفاده شده و این آمریکا ستیزی حاصل اونه. سپاس از شما. بهروز از تهران.
ممنونم آقای بهروز از تهران که ما صحبت میکنید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا، آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای امیر گرامی، نظر شما چه هست؟ بحث رو احتمالاً تا اینجا دنبال کردید.
سلام آقای بغراتی. آره، من خواستم قبل از هر چیزی اول به خانم گلستان یادآوری کنم، نگید وحشیانه، بگین رمانتیک، عاشقانه. حمله عاشقانه بوده، رمانتیک بوده. بعد به این آقای جوادی یسار هم بپرسم که مثل اینکه شما اصلا تو باغ نیستین که ببینید دنیا دست کیه، اون روزگار چه خبر بوده، الان چه خبره. شاه دست نشانده آمریکا بود، اون دست نشانده این بود، جمهوری اسلامی دست نشانده کیه؟ اینو به من شما جواب، خود شما دست نشانده کی هستین؟
آقای امیر خواهش میکنم بحث رو شخصی نکنید و از توهین خواهش میکنم که پرهیز داشته باشید در مورد
شخصی نمیپرسم، از جهت
چرا دیگه شخصی میکنید.
این میپرسم که یه حمله شده روی ایشون، میفرمایند که آقا بیشوری نبوده. پس چی بوده؟ اگه بیشوری نبوده چی بوده؟ گروگانگیری کردن، 444 روز اینا تو زندان بودن. یه کار دولت نبوده. اگه کار دولت نبوده چرا 444 روز بعد از حمله اینا دست اون حکومت بودن؟ چرا اون موقع آزاد نکردن؟ ماه دوم آزادشون نکردن، ماه سوم آزادشون نکردن. اینا من به نظر من ضرری که ما کردیم، ایران کرد، ما ایرانی کرد، هیچ زمانی قابل جبران نیست. و اینا خیلی حرکت زشت و زننده ای بوده.
ممنونم از شما. ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. اجازه بدید که بشنویم یک نظر مخالف رو.
با عرض سلام، خسته نباشید خدمت نیوشا خانه عزیز. در مورد سوال این هفته باید عرض کنم که نگاه من به آن روز و آن واقعه بدین شکله: اگر پیروزی انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن سال 57 به رهبری حضرت امام اتفاق افتاد، تثبیت و ماندگاری آن انقلاب در روز 13 آبان، روز تسخیر لانی جاسوسی آمریکا شکل گرفت. و چه زیبا فرمودند حضرت امام: انقلابی بزرگتر از انقلاب اول اتفاق افتاد. و البته باید عرض کنم هزینه هایی هم برای کشور ما داشت، از جمله جنگ تحمیلی، که البته جنگ تحمیلی خودش آثار و برکات زیادی برای هم نظام هم کشور ما داشت.
ممنونم از شما که ما صحبت میکنید. صدای آقای صفدر بود که میشنیدیم. آقای علی رو هم بشنویم و بریم سراغ میهمانان.
سال روزی که خمینی گفت انقلاب دوم ما بود و به دستور این شخص و به سرپرستی موسوی خوئینی ها یورش بردن به سفارتخونه آمریکا و اونجا رو اشغال کردن. بهانه‌شون هم این بود که ما اگه این کارو نکنیم احتمال این که شاه و آمریکا مثل سال 32 برگردونه خیلی زیاده. یعنی تمام اینا بهانه بود. اینو میخوام بگم که سابقا رژیم در چنین روزهایی اراذل و باش و طرفدار خودشو می آورد تو سطح خیابونا و راهپیمایی‌های عظیمی برگزار میکرد که یه جورایی مشروعیت خودشو به دنیا ثابت کنه. ولی الان برعکس شده، رژیم در چنین روزهایی بسیار محدود مراسم برگزار میکنه که مبادا ملت به سطوح آمده، ملت ایران آتش زیر خاکسترن یه شعله بر بشن، آن موقع دیگه رژیم کاری نمیتونه بکنه. بس از این رو خیلی محدود برگزار میکنه، کاملا میترسه. حتی ایادی رو که به خودش مربوطه رو بازم محمود برگزار میکنه، از جمله چنین روزایی رو.
متشکرم آقای علی عزیز که همراه هستید با ما. آقای جوادی حصار، خواهش میکنم کوتاه فقط بفرمایید که ما بتونیم یکی دو تا شنونده دیگر هم در ادامه بگیریم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. من همیشه توی گفتگوهام بنامو بر این میذارم که به مخاطبینمون نهایت احترام رو بذارم و بنامون بر اینه که گفتگوی صمیمانه و دوستانه بکنیم، برای که با هم مخالف باشیم، با هم انتقاد داشته باشیم. مایی که داریم تلاش میکنیم به سمت یک حرکت دموکراتیک و یک جامعه باز و آزاد حرکت کنیم و داریم تلاش میکنیم که آستانه تحملمون نسبت به هم بالا ببریم، در این دوره‌ای که دیگه حداقل 40 سال از انقلاب گذشته و همه سیاهی ها و سفیدی ها رو تجربه کردیم، استفاده از کلمات موهن و تهمت زدن به هم دیگه به نظرم شایسته نیست. حالا ممکنه من با اختلاف نظر داشته باشم، اون اختلاف نظرم خیلی عمیق باشه، ولی من به هیچ وجه جسارت نمی کنم به اون فرد محترم. بذار خواهش میکنم که دوستان محترم من رو هم مثل خودشون یه شهروند ساده داخل جمهوری اسلامی بدونن و منم مثل شما رنج کشیدم، زندان.
وقتمون فقط کوتاه آقای جوادی اسر، 30 ثانیه 40 ثانیه.
ولی معتقدم که اون اتفاق یک اتفاق دانشجویی بود، ولی حاکمیت ورود کرد و به حاکمیت هم وقتی ورود کرد که دید اون حرکت مورد استقبال مردم واقع شده. مردمی بودن که میرفتن جلو سفارت آمریکا و از دانشجوها میخواستن که افشا کن. بالاخره ما که نمیتونیم واقعیت های تاریخی رو نادیده بگیریم. مردم از اون حرکت ها حمایت کردن، دانشجوها هم نرفته بودن که 444 روز بمونن، رفتن که 4 روز بمونن، 3 روز بمونن، ولی شرایط طوری شده بود که اون 444 روز هم زندانی ها، یعنی اونا در زندان اوین نبودن بنده خدا، در همون سفارت بودن، همونجا هم نگهداری میشدن و زندگیشون هم زندگی معمول بود، ولی تو سفارت زندانی بودن. یعنی در حقیقت
آقای جوادی اسر، بازم برمیگردیم در انتهای برنامه، وقتمون همونطور که عرض کردم خیلی کوتاه هست. خانم گلستان میگن مردم بودن و اینها هم در سفارت به هر حال بودن، زندگی معمول خودشون رو داشتن.
ببینید من با این مسئله سرم، اولا که همین مردمی که میگیم 8 مارس اومدن تو خیابون زنان و اعتراض کردن به حجاب اجباری، آیا صدای مردم اصلا شنیده شد؟ آیا این بخش نصف جمعیت ایران بیشتر سرکوب نشد، بیشتر به حاشیه نرفت؟ حتی امروز میبینیم که زنان به استادیوم ورزشی نمیتونن برن برای نگاه کردن فوتبال. پس اینجا نمیتونیم بیایم از مردم رو استفاده بکنیم برای توجیه اون حرکت، ولی چیزی که من باز تکرار میکنم این هستش که این یک جریانات سیاسی هستش که تصمیم گیرنده هستن و اینها رو به جلو میبینن و به هر حال یه اشتباهی بوده که خسارتش هنوز که هنوز همه دارن پرداخت میکنن. من با صحبت آقای شما موافقم جناب جوادی، برای اینکه اونجایی که گفتین که شما هم هزینه دادین و شما هم میگین که ما باید با هم بشینیم گفتمان داشته باشیم، این خیلی نکته مهمی هست، ولی همین امروز اون رفتارها ادامه داره. همین دو روز پیش بود که یه عده‌ای رفتن برای مقبره با خانواده ستار بهشتی، رفتن اونجا قبرستان و شما دیدین که افرادی که اونجا رفته بودن رو بازداشت کردن. با مردم چگونه داره برخورد میشه؟ با کسانی که چیز زیادی نمیخوان، واقعا دنبال مینیمال های آزادی و زندگی نرمال هستن، میبینیم که چطوری برخورد میشه. و تا زمانی که اتفاقا افرادی مثل شما که در سیستم هستین و در جریانات سیاسی هستین تلاش نکنید، مبارزه نکنید برای آزادی یکایک اینها و برای ایج گسترش یک گفتمان ملی، ما همچنان در این بنبست میمونیم و همه هی میخوان انگشت اتهام رو به هم نشون بدن. برای اینکه از این خلا در بیاریم و به یک جریان دموکراتیک برسیم، این اتفاقا نیازمند حضور یکایک افرادی مثل شما هست که بیاین این جریانات رو حمایت بکنید و خودتون هم این هزینه رو با اونها پرداخت بکنید.
ممنونم خانم گلستان، امیدوارم در پایان چند ثانیه‌ای برای هر کدوم وقت داشته باشیم. بشنویم از خانم شاپرک.
سلام، من فکر می‌کنم کسانی که از دیوار سفارت بالا رفتند، گروگانگیری کردند و مرگ بر آمریکا گفتند و به تبع اون مردم هم دنبالشون بودن، اهدافی رو به دنبال داشتن که به اون اهدافشون رسیدن، به حکومت رسیدن، از هیچ به همه چی رسیدن، یعنی هیچی نبودن و این بازی رو تا حالا بردن، هم از مردم ایران بردن، هم از همه دنیا بردن. فساد رو گسترش دادن، محیط زیست رو تخریب کردن، کشور رو به حراج گذاشتن به چین و به روسیه، برای اینکه این کشورها هم تونستن از این شرایط به نفع خودشون هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی با نفوذی که توی ایران دارن از کارت بازیش در سطح بین المللی میتونن استفاده کنن. این وضعیت به نفع حکومت اسلامی بوده، به نفع حتی کشور اروپایی بوده، چون نخبگان ایرانی و ثروت ایران رفته به کشور اروپایی، امریکایی، کانادا، و اونها به نوعی این حکومت رو به خاطر همین به رسمیت شناختن. برخلاف اینکه ما بخوایم با تحقیر نگاه کنیم جمهوری اسلامی رو، بایستی به تمام دنیا به چشم تحقیر نگاه کنیم که اجازه داده یه همچین وضعیتی سر مردم ایران و سرزمین ایران که یک تمدن دیرینه داشته و وامدار همه مردم دنیا و همه دنیا به نوعی وامدار تمدن‌ها هستند که یکی از تمدن‌های بزرگ ایران بوده، و با همچین رفتاری با سرزمین ایران و مردم ایران داشتن. ممنون، خدا
متشکرم از شما که همراهی میکنید ما رو. آخرین شنونده که وقت میکنیم در برنامه داشته باشیم.
درود خدمت شما آقای باغراتی و همکاران محترمتون. فراد هستم. حالا در مورد اشغال سفارت آمریکا، من فکر میکنم هیچ موضوعی یک طرفه نیست، این قضیه دو جانبه است. در اون سال، در فضای اون سال، یعنی اگه ما برگردیم سال 58، چون من خودم به خوبی یاد دارم، خب به هر حال میدونیم که گفتمان حاکم بر انقلاب سال 57 یه گفتمان چپ مذهبی و مارکسیستی بود تو هم با هم، و تمام این گروه ها تقریبا در این رابطه نقش بازی کردن. گفتمانشون، نوع نگرششون بر جامعه حاکم بود و اون فضا رو به وجود آورده بود، یک فضای هیجانی انقلابی رو که در اون فضا همه چی توجیه می شد، و تقریبا تمام این سازمان و احزاب در اون تأیید اون عمل نقش داشتن. حالا اگه امروز هم منکر می شن، به هر حال دیگه کارشون بیفایده است، نوشداری بعد از مرگ سهرابه، ولی خب در اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاد به نظر من البته، خب همه اینا دست داشتن و همه‌شون دستن در کار بودن.
آقای جوادی یساری، یک دقیقه دقیقا وقت داریم در پایان، جمع‌بندیتون رو بشنویم.
جمع‌بندی من این است که اکثر افرادی که در اون حادثه نقش آفرین بودند، امروز میگم با کلمه دقت بفرمایید، با اکثر دارم یا اکثر اون افراد امروز از رفتار خودشون خیلی خوشنود نیستن، و بعضی هاشون مثل ابراهیم اصغرزاده و دیگران رسما دارن اعلام میکنن که ما اگر به اون مرحله برگردیم قطعا دیگه اون کارو نخواهیم کرد. و من هم به تبع از همین مسئله عرض میکنم، جمع‌بندی عمومی مردم ما در این 30-40 سال این بوده که اون عمل به نفع ایران نبوده، و من از این جمع‌بندی تبعیت میکنم، به این جمع‌بندی احترام میذارم و معتقدم که اون حرکت اگر اتفاق نمیافتاد خیلی بهتر بود. کما اینکه دولت موقت آقای مهندس بازرگان به شدت با این قضیه مخالف بود، به عنوان نماینده ملت ایران که داشت حکومت میکرد، بله، و به همین دلیل هم استعفا کرد. بنابراین من فکر میکنم این حرکت قابل تکرار نیست.
بسیار خوب.
و نباید در هیچ مقطعی از تاریخ ایران همچین اتفاقی دوباره تکرار
بشه. ممنونم از شما خانم گلستان. برای شما هم دقیقاً یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
من فکر میکنم متاسفانه این سیاست اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری همچنان ادامه داره، در هیچ مقطعی در هیچ دولتی از جمهوری اسلامی عقب نشینی نسبت به این سیاست ها نشده. شعار دشمن متخاصم، شعار دشمن شیطان بزرگ، همه اینها ادامه پیدا کرده. میگم نتیجه‌اش هم شده برجام امروز که ببینید چقدر مردم ایران دارن هزینه میدن، تحریم ها پشت سر هم بیشتر میشه که کمتر نمیشه، این مذاکراتی که میخوان بکنن هی طولانی‌تر و طولانی‌تر میشه. تا زمانی که ما به یک ساختار سیاسی نرسیم که گفتمان بین تمام گروه ها و نهله های سیاسی باشه، همه هر شهروند ایرانی بتونه آزادانه بیان کنه اون چی رو که فکر میکنه، احزاب کاملا آزاد باشن، کسی به خاطر عقایدش در زندان نباشه، و روی ساختار سیاسی گفتمان یک سیستم گفتمانی جلو بریم، چه در درون کشور با هم میهنان خودمون، چه در خارج از کشور با دولت های دیگه.
نالی.
حتی اگر یک دولتی هم مقصر باشه، تنها راهش گفتمان و مذاکره، نه خشونت، نه دشمنی.
متشکرم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، خانم نازیلا گلستان فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از پاریس همراه ما بودند، و آقای محمد صادق جوادی حصار فعال اصلاح طلب که از شهر مشهد به ما پیوسته بودند در ایران. از شما تشکر میکنم شنونده خوبی که طی حدود 55 دقیقه گذشته همراه بودید با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم. این برنامه پخش شد با همکاران من در اتاق فرمان، شهرام و منیژه. از شما دعوت میکنم همچنان همراه باشید با ما با رادیو فردا و برنامه های دیگر اون. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو دارم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com